له عمان یزي څخه مننه چې د ژوند یو رنګ وړاندې کړ. اوس په بل خبري مجله لرو له جاوید نعیمی سره په دې خبري مجله کې پاتې شي.
تشکر از شما ساروان صاحب، سلام عرض میکنم. صبح همیتون بخیر. شما را به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 7:30 دقیقه با وقت کابل شد. اینک من و همکارانم در نیم ساعت دیگر با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه 23 ماه میزان سال 1391 هجری شمسی است که برابر میشد با 14 ماه اکتبر سال 2012 میلادی. در صدر مطالب خبری ما میشنوین که رئیس جمهور کرزی با ارسال نامه‌ها بر رهبران پاکستانی خواهان مبارزه عملی و جدی علیه تروریسم شده از سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم، اما پیش از همه خبرهای این ساعت. نخست سرخط خبرها، وزیر تجارت و صنایع افغانستان از افزایش میزان سرمایه گذاری در کشور خبر می دهد. 8 تن در 2 حادثه جداگانه در جنوب افغانستان کشته شدند و سوریه حریم هوایی‌اش را به طیاره های ملکی ترکیه بسته است. مشروع خبرها، وزیر تجارت و صنایع افغانستان میگوید میزان سرمایه گذاری در کشور امسال 20% افزایش یافته است. انوارالحق احدی دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت در 9 ماه اول امسال سرمایه گذاران افغان 400 میلیون دلار و سرمایه گذاران خارجی 60 میلیون دلار در افغانستان سرمایه گذاری کردند.
سال گذشته در حدودی در 9 ماه اول در حدود 380 میلیون دلار سرمایه گذاری از طرف سکتور خصوصی شده بود. امسال در 9 ماه اول 460 میلیون دلار سرمایه گذاری خصوصی شده.
وزیر تجارت و صنایع افغانستان همچنان از تمامی سرمایه گذاران داخلی و خارجی خواسته تا در افغانستان بخصوص در بخش استخراج معادن سرمایه گذاری کنند. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید آماده است کلمات را که معنای واضح ندارند از طرح تازه این وزارت در مورد نشرات رسانه‌ها حذف کند. جلال نورانی مشاور این وزارت دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت با این پیشنهادها موافق است که کلمات مبهم نباید در این طرح جا داده شوند. شماره از نهادهای مدافع حقوق خبرنگاران میگویند در این طرح کلمات وجود دارند که از آن تعبیرهای متفاوت صورت گرفته میتواند. عبدالله آزاده مشاور حقوقی کمیته مسئولیت ژورنالیستان افغان در این مورد به رادیو آزادی گفت
در این طرح تازه که پیشنهاد شده دو واژه آمده: امنیت روانی و مسائل نفرتزا. این دو واژه در عین وقت که تعریف نشده در کنارش میتونه تعبیرهای متفاوت بیاره. به طور مثال من یک خواننده یک روزنامه است و ویسا یک مورد را نشر میکنه و من ادعا میکنم که نفرتزا است و امنیت روانی مرا برهم زده. این کدام مکانیزم وجود داره، کدام قانونی وجود داره که را باز تعریف بکنه که امنیت روانی مرا آسیب زده یا نزده؟
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید هدف از ایجاد این طرحان است تا تمامی رسانه‌ها در مطابقت با منافع ملی افغانستان نشرات کنند. در 2 حادثه جداگانه در جنوب افغانستان دیروز 8 تن کشته شدند. بر اساس گزارشات در حالا هم تحولات منطقه و جهان. سوریه عبور تمامی پروازهای ملکی ترکیه از حریم هوایی آن کشور را ممنوع اعلان کرده است. این اقدام پس از افزایش تنش میان انقره و دمشق صورت می‌گیرد. در این حال وزرای خارجه ترکیه و آلمان دیروز در استانبول دیدار کردند. گایدو وسترویلی وزیر خارجه آلمان به خبرنگاران گفت
و nach internationalem recht muss die Türkei es nicht dulden, dass über ihren Luftraum
بر اساس قوانین بین المللی ترکیه نباید انتقال اسلحه و دیگر اموال مربوط از طریق حریم فضاییش به سوریه را تحمل کند. از سوی دیگر احمد داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه گفت که اگر باز هم از خاک سوریه خطر متوجه امنیت کشور شود، آنها بار دیگر به حمله متقابل دست خواهند زد. محمد مرسی رئیس جمهور مصر با ادامه کار عبدالمجید محمود لوی سارنوال رژیم حسنی مبارک توافق کرده است. این توافق پس از یک اعتراض عمومی صورت گرفت. سخنگویان رئیس جمهور مرسی و جنرال محمود تایید کردند که در مذاکرات قاهره روی این مسئله موافقت شده است. پیش از این جنرال عبدالمجید محمود در حالی که با گروهی از قاضیان و وکلا بدرقه میشد به وظیفه‌اش برگشت و در برابر دستور رئیس جمهور مرسی به خاطر کنارگیری از وظیفه مقاومت کرد. و خبر آخری این که گزارش ها از نوار غزه در فلسطین می رسانند که در یک حمله هوایی اردوی اسرائیل یک رهبر جهادی سلفی ها کشته شده است. بر اساس گزارش ها هشام السید نید با یک تن دیگر در نتیجه حمله ای که دیشب در شهر جبل یرخ داد به قتل رسیدند. اردوی اسرائیل با پخش خبرنامه گفته است در این حمله اعضای گروه موسوم به شورای مجاهدین عاشورا که در غزه مستقرند هدف قرار گرفتند. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی. باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 7:36 دقیقه به وقت کابل شد و در ادامه مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. رئیس جمهور کرزی با ارسال نامه‌ها به رهبران پاکستانی خواهان مبارزه عملی و جدی علیه تروریسم شده است. پاکستان در این مورد تا چه حد همکاری خواهد کرد؟ صحبت هم داریم با یک تحلیلگر افغان. شورای عالی صلح افغانستان اظهارات اخیر عمران خان را در مورد جنگ جاری در کشور غیر مسئولانه و مخالف دین اسلام خوانده است. حکومت افغانستان شورای عالی اقتصاد را بر ریاست رئیس جمهور کرزی ایجاد می کند. یک مقام ملکی بریتانیا از نظامیان آن کشور پرسیده که چه لازم است تا سربازان بریتانیایی تا پایان سال 2014 در افغانستان باقی بمانند. تا دقایق بعد در این مورد گزارش را خواهید شنید. پسر رئیس جمهور سابق قرقیزستان در لندن بازداشت شده است. در ادامه این مجله خبری نگاه به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم. در رنگ‌های زندگی صحبت داریم با مالک یک رستوران در شهر نو کابل، بخش از اظهارات این شخص.
از سابقه کار ما تقریبا 60-70 سال میشه و غذایی که ما جور میکنیم همین غذای معمولی افغانیست، قابلی از کباب از مایش است، مرغ است.
از شما دعوت میکنم که در این مجله خبری ما را همراهی کنید. رئیس جمهور کرزی بر رهبران سیاسی و مذهبی پاکستان نامه های جداگانه ارسال کرده و خواهان مبارزه عملی و جدی علیه تروریسم شده است. رئیس جمهور کرزی در این نامه ها روی همکاری مشترک میان افغانستان و پاکستان در راستای مبارزه با تروریسم تاکید کرده است. مقام های افغان همواره از پاکستان انتقاد کردند و از رهبران آن کشور خواستند تا نگذارند شورشیان از مناطق امنشان در پاکستان علیه افغانستان کار بگیرند. احمد جعفر احمدی گزارش می دهد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید حملات اخیر در پاکستان نشان میدهند که آینده این کشور با خطر مواجه است. احمد ضیا سیامک هروی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت در نامه‌هایی که رئیس جمهور کرزی به رهبران سیاسی و مذهبی پاکستان ارسال کرده به این حملات اشاره شده است. با گفته آقای هروی رئیس جمهور کرزی این نامه‌ها را به روز جمعه به پاکستان ارسال کرد.
نامه رئیس جمهوری اسلامی افغانستان امیدوارم که رهبران سیاسی پاکستان به این واداره تا در معادلات سیاسی و در دهشتگری و مبارزه در دهشتگری در پاکستان تجدید نظر بکنند. ما فکر میکنیم که پاکستان باید عزم راسخ و جدی در راستای مبارزه با افراطگرایی داشته باشه و تلاش بکنه تا در همکاری با افغانستان و جامعه جهانی مبارزه موثری در این راستا داشته باشد، چون آیدی پاکستان هم طوری که از این عملات معلوم میشه به خطر است.
رئیس جمهور افغانستان این نامه ها را به شمول رئیس جمهور پاکستان و صدر اعظم این کشور به اکثریت رهبران سیاسی و مذهبی پاکستان ارسال کرده است. عمران خان رهبر تحریک انصاف پاکستان هم در میان کسان شامل است که حامد کرزی عنوانی آنها نامه فرستاده است. عمران خان هفته گذشته جنگ جاری در افغانستان را جهاد علیه نیروهای خارجی خواند. با گفته ریاست جمهوری افغانستان حامد کرزی در این نامه ها گفته است علیه تروریسم و افراطیت باید با اراده قوی مبارزه شود. در این نامه ها به حمله طالبان بر ملاله یوسفزی دختر 14 ساله پاکستانی هم اشاره شده است. او که خاطراتش را در مورد عملکرد طالبان در پاکستان نوشته بود هفته گذشته هدف حمله طالبان قرار گرفت. حامد کرزی حمله بر این دختر را محکوم کرده و از رهبران پاکستان خواسته است با افغانستان یک جا کار کنند تا شورشیان بر فرزندان دو کشور ظلم نکنند. تا حال رهبران سیاسی و مذهبی پاکستان در پاسخ به نامه های رئیس جمهور کرزی چیز نگفتند.
از ارسال یک نامه توسط رئیس جمهور کرزی بر رهبران پاکستانی شنیده. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که عمران خان رهبر تحریک انصاف پاکستان گفته بود جنگ جاری در افغانستان جهاد بر علیه نیروهای بین المللی است. شورای عالی صلح افغانستان در این مورد از خود عکس العمل نشان داده و این اظهارات عمران خان را غیر مسئولانه و مخالف دین اسلام خوانده است. سید فتح محمد بها از کابل گزارش می‌دهد.
اظهارات تازه عمران خان رهبر تحریک انصاف پاکستان در مورد جنگ افغانستان عکس العمل های جدی را در داخل افغانستان به دنبال داشته است. شورای عالی صلح افغانستان گفته های عمران خان را سیاسی و در مغایرت با احکام دین اسلام توصیف می کند. محمد اسماعیل قاسمیار مسئول روابط خارجی این شورا به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت ابراز نمودن چنین اظهارات بیانگر بیخبری از ارزش های دینی است. آقای قاسمیار همچنان تاکید میکند که این مسئله روی روند گفتگوهای صلح در افغانستان اثرگذار خواهد بود و مقامهای پاکستانی باید از آن جلوگیری کنند.
ما امیدوار هستیم که دوستان ما، همسایه های ما و مخصوصا حکومت پاکستان اینها تلاش بکنند که فضای برادری، دوستی و حسن نیت خدشه‌دار نشود و فضایی که خدشه‌دار شده شما میفهمید اولین قدمش به پروسه صلح و پس شورای عالی صلح امیدوار است که مقامات زیره سعی و تلاش خود بکنند.
عمران خان رهبر تحریک انصاف پاکستان جنگ جاری در افغانستان را جهاد خوانده است. عمران خان که به روز چهارشنبه هفته گذشته در شهر پشاور با خبرنگاران صحبت میکرد همچنان گفته است افرادی که در افغانستان میجنگند در برابر اشغال خارجی جهاد میکنند. از سوی دیگر تحلیلگران سیاسی افغان هرچند از حکومت افغانستان میخواهند تا در این رابطه واکنش جدی نشان دهد، اما در این حال این اظهارات عمران خان را بی تأثیر میدانند. این نخستین بار نیست که رهبران سیاسی و مذهبی پاکستان دست به تبلیغات علیه افغانستان میزنند. پیش از این نیز چندین بار فتوای جهاد در افغانستان از سوی آنان صادر شده است.
در مورد عکس العمل شورای عالی صلح افغانستان پس از اظهارات عمران خان شنیدین. این عکس العمل در حال صورت میگیرد که رئیس جمهور افغانستان با ارسال نامه ها با رهبران سیاسی و مذهبی پاکستان خواستار مبارزه مؤثر علیه تروریسم شده است. حامد کرزی در این نامه ها بر همکاری مشترک میان افغانستان و پاکستان در جهت مبارزه با تروریسم تاکید کرده. این پیام آقای کرزی در نزد رهبران پاکستان چقدر اهمیت و ارزش دارد؟ احمد جعفر احمدی در آغاز صحبت تلفنی با احمد سعیدی دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان همین موضوع را مطرح کرده است.
توجه هیچ ارزشی این پیام آقای کرزی من از مقامات پاکستانی نداره. قاضی حسین احمد، فضل الرحمن، سمیل حق که خود قاتلین مردم افغانستان هستند و دستشان به خون مردم افغانستان آلوده است، یک بار دیگر آقای کرزی میخواه مردم افغانستان را به دامن این جنایتکارای تاریخ بسپاره. من میگم که دستم که این پیام هیچ اثری نداره و هیچ منفعتی نداره، فقط رنج و الامی و توهین و تحقیر است برای مردم افغانستان.
بله آقای سعیدی، اما شما شاید در جریان هستین که پیش از این مقام‌های پاکستانی به شمول رئیس جمهوری کشور در قبال مبارزه با تروریسم و عملاً گفتن که در این قسمت اقدام میکنن. شما چرا بسیار بدبین هستین نسبت به این قضیه؟
این تعهد اول پاکستانی ها نیست و تعهد آخریش هم نخواهد بود. قدها مرتبه پاکستانی ها تعهد کردن ولی برعکسش عمل کردن. شما رادیو آزادی فراموش نکنه که دو روز قبل عمران خان رهبر انصاف، تحریک انصاف، جهاد را در افغانستان فرض دانست. رهبر یک حزب سیاسی است و آیا از این بیشتر جرأت چی شده میتوانه؟
آقای سعیدی، خب از نظر شما رهبرای پاکستان با عدم همکاری با افغانستان در بخش مبارزه با تروریسم چی هدف را دنبال میکنه؟
پاکستان عمق استراتژی داره و در افغانستان میدانه که دولت ناتوان و ضعیف با یک مدیریت ضعیفی در افغانستان هر قدر ما ظلم و استبداد روا میبریم اینا به همو اندازه خرد و خمیر میشن و عذر و زوره میکنن. باید رهبری افغانستان به ملت افغانستان تکیه کنه، به خدا تکیه کنه، نه با سمیل حق و فضل الرحمن که صدها فرزند افغانستان به خاک خون کشیده.
احمد سعیدی تحلیلگر مسائل سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا می‌نویسد.
روزنامه واشنگتن پست در
روزنامه کریستین
سنت روزنامه بریتانیایی
آبزرور استراتفورد کامنت.
افغانستان در مطبوعات جهان. تا لحظات دیگر از رادیو آزادی.
ساعت 7:45 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. حالا هم سرخط مهمترین خبرها. وزیر تجارت و صنایع افغانستان میگوید میزان سرمایه گذاری در کشور امسال 20% افزایش یافته است. انوار الله قحدی دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت در 9 ماه اول امسال تا حالا 460 میلیون دلار در افغانستان سرمایه گذاری شده است. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید آماده است کلمات را که معنای واضح ندارند از طرح تازه این وزارت در مورد نشرات رسانه‌ها حذف کند. در دو حادثه جداگانه در جنوب افغانستان دیروز 8 تن کشته شدند. بر اساس گزارش ها در حمله انتحاری که در ولسوالی معروف ولایت قندهار صورت گرفت، 4 افسر استخبارات افغانستان، 1 سرباز ائتلاف و 1 کارمند غیر نظامی ائتلاف کشته شدند. در یک رویداد دیگر در شهر قلات مرکز ولایت زابل دیروز 2 مامور پلیس افغان کشته شدند. سوریه عبور تمامی پروازهای ملکی ترکیه از حریم هوایی آن کشور را ممنوع اعلان کرده است. این اقدام پس از افزایش تنش‌ها میان انقره و دمشق صورت می‌گیرد. محمد مرسی رئیس جمهور مصر با ادامه کار عبدالمجید محمود لوی‌سارنوال رژیم حسنی مبارک توافق کرده است. این توافق پس از یک اعتراض عمومی در آن کشور صورت گرفت. و گزارش ها از نوار غزه در فلسطین می رسانند که در حمله هوایی اردوی اسرائیل یک رهبر جهادی سلفی ها کشته شده است. بر اساس گزارش ها هشام السیدنی با یک تن دیگر در نتیجه حمله ای که دیشب در شهر جبلیه رخ داد به قتل رسیدند. تشکر از همراهیتان. تا این لحظات گزارش های خبری را تا دقایق بعد ادامه می دهیم. حالا از امید مرزبان بشنویم که در مطبوعات معتبر غربی کدام مطالب و مقاله ها چاپ شدند.
روزنامه لس آنجلس تایمز مقاله ای نوشته است زیر عنوان افغانستان در 4 راه. این مقاله در هنگام سفر نویسنده به یکی از روستاهای دوردست ولایت هلمند نوشته شده است. نویسنده چشمدید خود را می نویسد که چگونه باشندگان این روستا در مورد حضور طالبان در محل واقعیت را نمی گویند. مقاله نویس این روستا را سرزمین هیچکس نامگذاری کرده و نوشته است مردم قریه از ترس اینکه طالبان آنها را اذیت نکنند به نیروهای آمریکایی اطلاعات کافی نمی دهند. در بخشی از این مقاله آمده است یک سرباز آمریکایی از یک مرد موسفید روستایی درباره حضور طالبان در حال سوال میکند که انتظار دارد و میداند که این پیرمرد با او دروغ میگوید. نویسنده چنین نتیجه میگیرد که باشنده های محل بالای سربازان ناتو اعتماد کردن نمیتوانند، چون میدانند اگر درباره طالبان به این سربازان معلومات دهند زمانی که طالبان به روستا برگردند مردم را اذیت خواهند کرد. نویسنده همچنان نگرانی سربازان نیروهای بحری آمریکا را مطرح کرده مینویسد که این سربازان از مردم محل کمک میخواهند در حالی که مردم محل نه بالای سربازان و نه هم بالای شورشیان اعتماد دارند. به باور نویسنده این مقاله لس آنجلس تایمز این بی‌اعتمادی جان سربازان را بیشتر به خطر میاندازد. نشریه دیگر آمریکایی وال استریت جورنال به موضوع کشت کوکنار در افغانستان توجه کرده و در مقاله نوشته است که کشت کوکنار ماموریت نظامی در افغانستان را آسیب میرساند. در این مقاله آمده است آمریکا و متحدانش باید بدانند که در مناطق تحت کنترل طالبان جلب حمایت مردم محل مهم است یا از بین بردن کشتزارهای کوکنار. نویسنده این مقاله مینویسد تعداد زیادی از روستاییان افغان مصارف روزمره خانواده خود را با کشت کوکنار به دست می آورند. وال استریت جورنال همچنان به حادثه 14 ماه سپتامبر اشاره می کند که در آن طالبان با استفاده از یونیفرم سربازان آمریکایی بالای کمپ باستون حمله کردند. در این حمله به ارزش 200 میلیون دلار به تیاره های جنگی آمریکا آسیب رسید. به نوشته روزنامه ممکن است پیش از این حمله با طالبان از داخل کمپ کمک شده باشد تا اراضی کمپ را به خوبی بررسی کنند، زیرا آنها توانسته بودند بدون آنکه از برج‌های امنیتی دیده شوند خود را به محل برسانند. مقامات نظامی میگویند این افراد خود را در لباس دهقانان پنهان کرده بودند و با استفاده از جوی‌های خشک آب خود را به حاشیه شرقی کمپ رساندند. وال استریت جورنال نوشته است در این محل در گذشته تعداد دهقانان آنقدر زیاد نبود که کسی بتواند میان آنها پنهان شود و تا چند پیش هم کشت کوکنار محدود به ساحه حاصلخیز اطراف دریای هلمند میشد که به گرین زون یا ساحه سبز معروف است. نویسنده این مقاله به این باور است که با افزایش نیروهای آمریکایی در سالهای 2010 و 2011 نیروهای آمریکایی با کمک حکومت افغانستان کشتزارهای کوکنار را از بین بردند که این کار سبب شد تا دهقانان در کشتزارهای خود نه بلکه در دشتها کوکنار بکارند. به باور وال استریت جورنال همین مسئله سبب شد تا دامنه کشت کوکنار به دشتهای اطراف پایگاه‌های نظامی کشانیده شود و این دشتها به محلی برای پنهان شدن طالبان مبدل شوند.
حکومت افغانستان شورای عالی اقتصاد را بر ریاست رئیس جمهور کرزی ایجاد میکند. این موضوع را وزرای اقتصاد و مالیه در نشست خبری که دیروز برگزار شده بود در کابل ابراز کردند. همچنان این مقام های افغان گزارش اخیر گروه بین المللی بحران را که در بخش از آن به وضعیت نامناسب اقتصادی افغانستان نیز اشاره شده رد کردند. جوبین احمدی از کابل گزارش میدهد.
به گفته مقام های افغان، هدف از ایجاد شورای عالی اقتصاد حمایت و انکشاف روند اقتصادی در کشور می باشد. آنان می گویند که تصمیم ایجاد این شورا در جلسه شورای وزیران هفته گذشته اتخاذ شده است و ریاست آن را شخص رئیس جمهور کرزی بر عهده خواهد داشت. عبدالهادی ارغندوال وزیر اقتصاد به روز شنبه در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت که وظیفه این شورا ترتیب سیاست‌های اقتصادی و نظارت از چگونگی تطبیق آن می باشد. به گفته آقای ارغندوال، ساختارهای زیربنای اقتصاد چون سرک، برق و ترانسپورت مهمترین بخش‌های اقتصادی هستند که ساخت و بررسی آن در پالیسی این شورا گنجانیده خواهد شد. این یک سیاست کاملا افغانی است که به اساس منافع ملی افغانستان ساخته شده است و به نظر ما دو هدف مهم در این پالیسی باید تعقیب شوند که یکی آن مسئولیت غذایی و کاهش فقر و دوم آن مساعد ساختن زمینه کار برای مردم است و به خاطر رسیدن به همین دو هدف بهترین سکتور اقتصادی یک کشور مانند زراعت را ما مد نظر گرفتیم و به خاطر رشد زراعت در کشور برای ما وظیفه سپرده شده است که پلان اقتصادی 4 ساله را ترتیب بدهیم. آقای ارغندوال می گوید اگر در قسمت معادن افغانستان بر سرمایه گذاری مدیریت خوب صورت بگیرد، لذا در 10 سال آینده اقتصاد ملی کشور تقویت می شود و افغانستان به کمک کشورهای همسایه نیازمند نخواهد بود. در همین حال مقام های وزارت اقتصاد و مالیه کشور گزارش اخیر بین المللی بحران را که در قسمت آن به نگرانی های اقتصادی در افغانستان پس از سال 2014 اشاره شده است رد کردند. انوارالحق احدی وزیر تجارت و صنایع افغانستان در همین نشست خبری گفت که در حال حاضر رشد اقتصادی افغانستان نسبت به سالهای گذشته در حال خوب قرار دارد. به گفته وی در سال جاری 20% سرمایه گذاری نسبت به سالهای گذشته در کشور افزایش یافته است. مقام های افغان با اشاره به این پیشرفت‌های اقتصادی میگویند که گزارش اخیر گروه بین المللی بحران تبلیغات علی افغانستان می باشد. دولت مردان افغان در حال از خوشبینی ها در خصوص وضعیت تجارتی در کشور سخن می زنند که تجار همواره از نبود زیربناهای اقتصادی و عدم توجه حکومت به سرمایه گذاران داخلی شکایت می کنند.
با نزدیک شدن سال 2014 میلادی پرسش ها در مورد خروج نیروهای بین المللی از افغانستان افزایش می یابد. در بریتانیا هم این گونه سوالات مطرح می شوند و پاسخ ها هم رنگ مختلط دارند. به گونه مثال یک مقام ملکی بریتانیا از نظامیان آن کشور پرسیده که چه لازم است تا سربازان بریتانیایی تا پایان سال 2014 در افغانستان باقی بمانند. بیشتر در مورد از مصطفی صدیقی بشنویم.
مقامات ارشد دفاعی بریتانیا در حال طرح برنامه‌هایی هستند که هدفشان خروج سریع‌تر سربازان بریتانیایی از افغانستان خوانده شده. نشریه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا میگوید اطلاع حاصل کرده که در یک اجلاس مهم وزیر خزانه داری بریتانیا مقصد ادامه یافتن ماموریت این کشور را در افغانستان برای 2 سال دیگر مورد سوال قرار داده. به نوشته دیلی تلگراف جورج آسبورن که در کنفرانس سالانه حزب محافظه کار بریتانیا سخنرانی میکرد، با انتقاد از استراتژی نظامی کشورش در افغانستان پیشنهاد کرد که همه سربازان بریتانیایی فوراً به این کشور برگردند. صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون وعده سپرده که عملیات جنگی این کشور در پایان سال 2014 میلادی تمام خواهد شد. با گزارش دیلی تلگراف هنوز هیچ تصمیم در مورد خروج نیروها در سال 2013 گرفتن نشده است. بر اساس گزارش، آسبورن پرسیده است که چرا سربازان بریتانیایی همین اکنون به کشور بر نمی گردند. او این سخن را در اجلاس شورای ملی بریتانیا در ماه گذشته گفت که در آن وزیران ارشد، قوماندانان اردو و رؤسای استخبارات اشتراک کردند. به نوشته دیلی تلگراف یک منبع گفته است که پاسخ وزیر خزانه داری بریتانیا و سران دفاعی این کشور عمدن تحریک آمیز بوده است. در حال حاضر مقامات بریتانیایی در مورد تعیین تقسیم اوقات خروج 9000 سرباز این کشور از افغانستان بحث می کنند. اما تصمیم نهایی گفته می شود در این مورد شاید تا ماه فوریه سال آینده گرفته نشود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
مکسیم باقیوف پسر قرمان بیگ باقیوف رئیس جمهور پیشین قرقیزستان به روز جمعه در لندن دستگیر شده و به اتهام توطئه برای فریبکاری و طرح دسیسه منحرف ساختن جریان محاکمه در دو سال اخیر در امریکا دستگیر شده است. فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد را احمد جعفر احمدی پیشکش میکند.
پلیس متروپولیتین گفت پسر قرمان بیگ باقیوف رئیس جمهور پیشین قرقیزستان داوطلبانه به روز جمعه خودش را به یک مرکز پلیس در لندن تسلیم کرد. با گزارش بی بی سی ماکسیم باقیوف اواخر همان روز در محکمه وستمنستر به خاطر اتهام‌های مطرح شده علیه خودش حضور یافت. معلوم نیست او در مورد این اتهام‌ها چه عکس‌العمل نشان داده است. اتهام‌های مبنی بر توطئه برای فریبکاری و طرح دسیسه منحرف ساختن جریان محاکمه در دو سال گذشته در امریکا بر ماکسیم باقیوف وارد شدند. او به خاطر ارتکاب جنایات از جمله اختلاس میلیون‌ها دلار پول دولت در قرقیزستان تحت تعقیب قرار دارد. یک محکمه قرقیزستان از پلیس بین‌المللی خواسته است ماکسیم باقیوف را دستگیر کند. سفر اسحاقوف مسئول اداره پلیس خارجی ریاست جمهوری قرقیزستان در صحبت با بخش قرقیزی رادیو آزادی گفت حکومت قرقیزستان مسئله سرداد باقیوف به قرقیزستان را تعقیب خواهد کرد. اما به گفته وی نبود پیمان استرداد میان بشکک و لندن یک مانع در سپردن ماکسیم باقیوف به قرقیزستان بوده است. البته که قرقیزستان خواهان استرداد او خواهد شد، اما ابتدا پیمان استرداد با بریتانیا وجود ندارد. ایالات متحده آمریکا هم خواهان استرداد او شده است و چنین یک پیمان میان آمریکا و بریتانیا وجود دارد. سپس لندن به طور رسمی تقاضای استرداد ماکسیم باقیوف به ایالات متحده آمریکا را مورد غور قرار می دهد. پس از آن که پدر ماکسیم باقیوف 34 ساله در اپریل 2010 از قدرت کنار زده شد، ماکسیم باقیوف به بریتانیا رفت و درخواست پناهندگی داد. وی گفت جانش در خطر است و به همین دلیل مجبور به فرار شده است. او در زمان ریاست جمهوری پدرش رئیس اداره مرکزی انکشاف قرقیزستان بود. ماکسیم باقیوف متهم است که در فساد مالی فروش نفت با یک پایگاه هوایی نیروهای آمریکایی در قرقیزستان دست داشته است.
رنگ‌های زندگی.
بشیر احمد رحمتی مسئول امی رستوران تاجی رحمت الله شریکوری.
اولتر از همه میشه که در مورد سابقه کارتان بگوین، چه وقت میشده ای رستوران، چه چیزا تهیه میکنین، چه چیزا پخته میشه؟
از سابقه کار ما تقریبا 60-70 سال میشه و غذایی که ما جور میکنیم امی غذای معمولی افغانی است، قابلی است، کباب است، ماهیچه است، مرغ است، بس کباب به اسم تکه است، شامی است، جگر است، گرده است، چوپان است، کباب و مرغ است.
اصلا ما از چهارکار هستیم که به می نام چهارکاری معروف شده این رستوران.
بله وطن اصلی از چهارکار است. سابقه ما 40 سال در چهارنو است و 30 سال هم در چهارهی صدارت که جمله 70 سال میشن.
خوراک چند دست کباب؟
خوراک معمولی ما 120 است.
و غیر معمولی؟
غیر معمولی او باز دبل میشه 180.
و یک خوراک کباب چند سیخ است؟
یک خوراک کباب 5 سیخ میباشن.
کدام وقت کنترول هم میشه دکانه شما از طرف شاروالی؟
بله یا دائم میشه کنترول.
روزانه شما در حدود چقدر گوشت کباب میکنین؟ مثلا میشه کمی کباب تکر صرف بگین؟
همین کباب تکه ما در حدود 50 کیلو روزمره کباب جور میشه.
چقدر مشتری دارین روزانه در دکانتان؟
تقریبا 200-300 نفر مشتری است.
کدام گفتنی داری بفرمایین.
زنده باشین، تشکر شما.
تشکر از همراهیتان در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم. در آغاز امین برنامه شنیدین که رئیس جمهور افغانستان بر رهبران سیاسی و مذهبی پاکستان نامه‌های جداگانه ارسال کرده و خوان مبارزه عملی و جدی آنها علیه تروریسم شده است. فکر می‌کنین که پاکستان در این مورد همکاری خواهد داشت؟ در برنامه میکروفون شما بعد از نشر خبرهای ساعت 8 ما و همکارم اسم